بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث گذشته به اشکالی برخورد کردیم که مرحوم علامه مجلسی این اشکال را متذکر شده و به در صدد حل آن برآمده است. عبارت مرحوم علامه مجلسی این است که صفحه 144 اقولو لما کان السؤالو مبنیاً علی فرض العصمت ظاهراً فتصحیح هذا الجواب فی غایة الاشکال و خطر بالبال وجوه. خب کدام سؤال و کدام جواب که می فرماین سؤال مبنی است بر فرض عصمت و لذا جوابی که به اون سوال داده شده غایت الاشکاله. سوال این بود که فین قالو صفحه 139 دو تا فین قالو داریم در این صفحه 139، هر دوتاش به هم مربوط هستن. دو تا سوال یک در حقیقت مطلب را تعقیب میکنه، چون امام علیه السلام فرمودن که در مقابل این فرض که خداوند متعال به جای این که از راه ناملائمات و شدائد و مصائب طبیعی و به عنوان لطف انسانها را هدایت بکنه تا به کمال و به رشدشون برسن، به جای این کار خلقت آنها را معصومانه قرار بده تا اصولا مرتکب گناه و خطا و اینها نشوند و دیگه نیازی به اون عوامل بازدارنده و هدایت کننده نباشد و به عبارتی به جای درمان پیشگیری بشود، یعنی از گزینه پیشگیری به جای درمان استفاده بشه. خب این یک فرض بود که مستشکل از طرف مستشکل مطرح شد و امام سلام الله علیه فرمودن که این یک پیامد بدی داره و آن این است که عقل سلیم انسانی و فطرت انسانی اختزا میکنه که مواهب را، لذائذ را و یا مثلا پاداش ها را با تلاش خودش به دست بیاره، مستحق اونها بشود. این که همینطوری در اختیارش قرار بدهند بدون تلاش، بدون کوشش، این پسندیده و مطلوب فطرت و عقل سلیم انسانی نیست. بعد اشکال شد که خیلی خوب، حالا درسته که این برای انسانهایی که همت والا دارند، نگاه عالی و متعالی دارند، همینطوری که می‌فرمایید هست، اونا راضی نیستند به این که از نعمتها و لذائذ اینا برخوردار باشند بدون استحقاق. اینا کسر شأن انسانی خودشون میدن، درسته، اما از اون طرف هم یه عده هستن که براشون فرقی نمی‌کنه. اگر از خودشون بخواهیم میگن برای ما خیلی مهم نیست، مدح بکنن یا نکنند، تکریم بکنن یا نکنند، برای ما فرقی نداره، مهم این است که ما متلذذ باشیم، متنعم باشیم از نعم و مواهب الهیه. حالا ولو این که ما را مدح نکنن طوری نیست. خب نسبت به اینها چه میگویید؟ امام فرمودن که یک جوابی دادند که این جواب ظاهرش این است که دیگه با این فرض مورد بحث نمی سازه. فرمودن که اگر این گروه، این دسته از انسان ها خیالشون جمع باشه، خاطر جمع باشن که خداوند متعال در دنیا و در آخرت آنها را متنعم میکنه، نه در دنیا بلاها و شدائدی برای آنها هست که عیششون را متنقص بکنه و مشکل ساز باشه، و نه در آخرت عقوبتی در پیش دارند، از ثواب اخروی هم برخوردارند. اگه خیالشون جمع باشه از این بابت، اون وقت دست به طغیان میزنن، تعدی میکنن، معصیت میکنن و زندگی بشریت را به طور عام با مشکل مواجه میکنن. خیر عموم خدشدار میشه، مصلحت عموم بشریت آسیب میبینه و صلاح نیست، این حکیمانه نیست، عادلانه نیست. اینجا اشکالی که حالا این مرحوم مجلسی اینو میفهمند، این که میفهمد که ثم ان ظاهر ال، این عبارت اینجاست، لما کان السؤال مبنیا علی فرض الاسم، ظاهرا سؤالی که مطرح شد که این انسان ها اینجور باشن، میگن ما متلذذ باشیم، متنعم باشیم، بله، بدون اینکه استحقاقی در کار باشه، فرض اینه که اینها خلقتشان معصومانه است. خب با چنین فرضی که اینها خلقتشان معصومانه است و مرتکب گناه نمی شوند، معصیتی از اونا صادر نمی شود، چطور امام فرموده است که لازمه این فرض این است که اینها دست به گناه بزنند، تعدی کنند و زندگی را برای دیگران با مشکل مواجه بکنند؟ یعنی الان این اشکال به نظر می رسه که فتصیح و هازل جواب، یعنی این جوابی که امام داده که چنین پیامدی داره اگر اینها متنعم باشن هم در دنیا و هم در آخرت، ناملایمات دنیوی و اخروی نداشته باشن، میگوید که خب این پیامد دیگه نداره، که چون فرض سوال این بود که اینا خلقت معصومانه دارند. پس این جواب فی غایت الاشکال. خب اگر میخواید جواب بفرمایید، علامه سه جواب داده، ما خیلی هنر داشته باشیم امروز تلاش کنیم این سه جواب علامه را بفهمیم و ببینیم چی جور هست. اما اگر شما جواب چهارمی دارید در خدمتون هست. الان علامه مقدم بر شماست و از اذن بفرمایید تا ما کلام علامه را بگیم.
بله،
استحقاق داشت.
تو همین جا اگر منی غیر خدا باشه چرا تلذذ داره یا تو نمی کنه سرباز؟
فرقی نمی کنه.
چرا که وقتی
نه هیچ فرق.
چون
طبع انسان، بحث انسانه، این که دهندهش کیست اصلا مطرح نیست. او برای خودش کم، شأن خودش کم میداند که بدون این که این لیاقت را پیدا کرده باشه، بدون شایستگی، بدون لیاقت بهش بدهند. دهنده هر کس که باشه، منت بگذارد نگذارد فرقی نداره. اینا که تکوینیاته، اینا ابزاره، اینا خارج از بحثه. یعنی برای کار انسان میخوان یه چیزی به آدم بدن. کدوم کار؟ اون کاری که زحمتش کشیده، تلاش کرده، به یک درجه رسیده، حالا نه هم یا تنبل گرفته خوابیده، حالا یه چیزی هم بهش اعطا میکنن به عنوان دست آورد. چه دست آوردی من دارم؟ کاری نکردم که. این احساس در واقع بلندی و غرور و شخصیت نمیکنه، در حالی که نه، اگر تلاشی کرده، کوششی کرده، زحمتی کشیده، ولو استحقاق به اون معنا نداره، طلبکار نیست، ولی لایق است. دو تا حرف است. این بحث استحقاقی که متکلمین میگن، اگر به معنای اینه که آدم ها طلبکار خدا میشن، غلطه. اگر به معنای اینه که شایسته میشون، یعنی موقعیتشون مناسب میشه با اینکه این بهش عطا بشه، این درسته. و ما استحقاق کلامی را اینجوری معنا میکنیم. از اون اشکالاتی که وارد میکنن، میگن متکلمین، میگوین انسان میشه مستحق ثواب، پس طلبکاره. نه، مراد اونا این است که من طلب از خدا دارم. مراد اونا این است که بردن ابو جهل به بهشت، این عادلانه نیست، این لیاقتش نداره، این فی غیر موضعیه. عدل آن است که هر چیزی در موضعش قرار بگیره. ابو ذر را بهش ببرد ولو طلب نداره، ولی برده از یک جایی که این استحقاق و اراده، این لیاقتش را داره. طلب کسی از کسی نداره، بحث طلبکاری نیست، بحث لیاقت و شایستگیه و عدل الهی به این معناست، این شایستگی پیدا میکنه. حالا اونجا شایستگی نداره، فعل الهی قویه برای خاطر اینکه فی غیر موضعی داره اینو انجام میده. این فرد هم که کاری نکرده برای خودش که مثلا بگه بله من تلاش کردم یک استحقاق، یعنی یک لیاقتی، یک قابلیتی برای خودم قرار دادم، کاری نکرده، فرق نمی کند دهندهش که باشه. این به لحاظ فطری، به لحاظ عقل سلیم اینجوریه. البته اگر دهنده منت بگذاره بیشتر کوچک میشه، قبول داره، تحقیر میشه. اما این که چه منت بگذارد چه نگذارد، خودش اونجوری که بهش بچسبه نمیچسبه، دلچسبش نیست. دلچسب اینجا معنای عقل چسب است، دلچسب نه به معنای اون غریزه ها، غریزه که البته کیف میکنه، نه اون باد عقلانی و فطری علویش بهش نمیچسبه، گوارا نیست. توجه میفرمایید؟ ولی اون طرفش منتی هم نمیگذاره، ولی اگر منت بگذاره و هی بهش بگرد، اون دیگه چی میشه؟ این در واقع تحقیرم میشه، اون مزید بر این افت شخصیت میشه. اما بالاخره رشد شخصیت نیست، این حرف درستیه. کمال شخصیت، رشد شخصیت اینه که میگه بله من لیاقت پیدا کردم، به ام دادم، لیاقت پیدا کردم، نه طلبکار شدم، نه، میگه من طلبکار نیستم ولی لیاقت این موهبت را پیدا کردم، این لیاقت را در خودم با تلاش خودم ایجاد کردم، یه احساس سربلندی میکنه. این هست نه طلب در کار نیست، چون نه درباره خدای متعال نمیشه حرف زد، چون اصل وجود آدم، نیروهای انسان، راهی که هدایت نشون داده، تمام اینا از خداست. اگر خدای متعال نباشه اصلا چیزی نداره، صاحب سرمایه ای نیست، اصلا مالک نیست که بخواد بگه آقا من ملکم را اینجا به کار گرفتم، حقم را بدید. مالک چیزی نیست. نه سخن در اینا نیست، دیروز شما تشریف نداشتید، نگاه کنید الان یک بحثی از دست از اتحادیه دیگه رفت، اینا آثار وضعی کارها، تکلیفا من نمیدونم، شاید شما معذور بودید، ولی کم وضعا این بحث دیروز دستتون نیست الان، که سخن در این بود که لذت ها را، بهشت را، حالا به عبارتی در یک کلمه بدهند، بدون اینکه این فرد لیاقتش داشته باشد، بدهند نه تلاشم کرده باشه. کدوماش بهتره؟ امام میفرماید بدهند انسان با یه زحمتی کشیده باشه احساس سربلندی میکنه. حالا منت بگذارن نگذارن بحث آخره، چه منت بگذارن چه نگذارن، بله اگر منت بگذارن رو به روخش بکشن بیشتر احساس شرمندگی میکنه، اون بحث دیگری. خب بس از بفرمایید اصل این سؤال مسئله رو حل بکنیم دقیقه. سه تا پاسخ و راه حل علامه فرموده، اونو مطالعه کردید یا نه؟ راه حل، حل اول ایشان این است که می‌فرمایند اصولا این سوال دیگه مبتنی بر فرض عصمت نیست، سوال را بر فرض عصمت قرار نمی‌دهند. چطوری؟ می‌فرمایند بعد از اینکه امام فرمود اگر این اختیار نباشه، اجباری باشه، اگر اختیاری نباشه، این به اصطلاح استحقاق درش ایجاد نمیشه و اون لذت عالیه معنوی عقلانی حاصل نمیشه، کنه طرف میپذیره، مستشکل میگه خب این حرفیست، کنه قانع میشه به این حرف، برمیگرده میگه خیلی خوب، حالا سلم، کنه مستشکل به امام فرض نستا، برمیگرده میگه خیلی خب سلمنا که انسان به ما هو انسان، بعد علویش، بعد عقلانیش اقتضا داره که دریافتهاش بر اساس استحقاق باشه، قبول کردیم. اونایی هم که میگن آقا نه ما حاضرین به این که استحقاقم نباشه، بی خود میگن، اینا میخوان خودشون رو از مرز انسانیت بیارن پایین، فاعل حکیم، خالق حکیم نباید اجازه بده، حالا اینا میخوان کار بچگانه کنن، مگر اونم باید به حرف اینا گوش بده؟ قبول سلمنا که انسان به ما هو انسان، به ما له عقل سلیمان، به ما له فطرتان، این اختزا را داره و خدای متعال هم خلاف فطرت و خلاف حکمت عمل نمی کنه. حالا اینا بیا میگن آقا ما اینا میخوایم، بنا نیست که یه بچه بگه آقا من میخوام این پفک نمکی بخورم، تو چیکار داری که بعد قیامت داره؟ بگه آقا خب بخور. نه، بنا نیست. پس فرض این میشود که مستشکل اینا میگه، میگه قبول کردیم، یه گزینه دیگری پیشنهاد میدیم. چیه؟ میگوید خداوند خلقتن و تکوینن انسانها را مختار آفریده. یعنی اون بحث عصمت و جبر و اینا بره کنار. این فرض اول تکوینن. دو، تشریعن هم تکلیف کرده همه را، یعنی بایدها و نبایدها هم داره، واجبات داره، محرمات داره برای همه. اینم به لحاظ تشریع. پس یکسان برخورد کرده است تکوینن، کل الناس مختارونه. این یک، ما دیگه دو دسته نمی کنیم که حالا یه عده مختار یه عده غیر مختار، اما مختارم. دو، همه مکلفند. این راجع به تشریع و تکوین، تکوین و تشریع. سه، میریم به جزا میرسیم، چه جزا در دنیا باشه چه در آخرت. اینم خدا یکسان برخورد کنه. چطور در تکوین و در تشریع یکسان با همه برخورد کرده؟ یعنی اونایی که شرایطش دارن ها، یعنی عاقل و بالغ هستن. در جزا هم فی دنیا هم در آخرت یکسان برخورد کنه. یعنی چه؟ یعنی همه رو متنعم کنه، شرور را برداره، ناملایمات در دنیا را برداره، عقاب در آخرت هم برداره. اینطوری به تمام یکسان به لحاظ عطیه هاش را اعطا بکنه و ناملایمات و شرور را هم چه در دنیا در آخرت برداره. اینجوری برخورد کنه. بازم دیگه نوبت به این شرور نمیرسه. یعنی شما میخواستید این شرور را، ناملایمات را توجیه کنید که اینا نقش تربیتی داره، نمیدونم سازنده است، روش میده فلان. حالا اینجوری فرض بگیریم، یعنی فرض را اینطور قرار بدیم، یکسان به اینا را برخورد کنه، برخوردار بکنه، یعنی این چه اشکال داره؟ جواب امام دقیقا با این سوال ها مطابقه. جواب چی بود؟ جواب این است که اگر انسان‌ها خیالشون جمع بشه که هر کاری کردن به تکالیف الهی عمل بکنن یا نکنن، معصیت بکنن یا نکنند، دنیا و آخرت خدا با اونا یکسان برخورد میکنه. یعنی هیچ ناملایمی گرفتاری در دنیا نیست، آخرت هم نیست، برخوردارن. و اگر اینجورا باشه دیگه اون وقت رحم به صغیر کبیر نمیکنن که. به چه دلیل اون وقت خودشون را کنترل کنن از لذت‌های حیوانی و غریزی؟ چرا؟ چرا تعدی به دیگران نکنم؟ چرا ظلم نکنم؟ میگه من ظلم بکنم یا نکنم جام خوب آخرت، با اونا فرق ندارم که. اون وقت جواب دقیقا با این سوال چیه؟ مطابقه. اون که امام فرمود نگاه کنید، میفهمد طبق این فرض مطابقت جواب با سوال کامله. مرحوم علامه مجلسی، حالا میخواد عبارتشو ببینید. عبارت مرحوم خدا رحمت کنه، این ایشان اگر اینا رو شرح نکرده بود، الان ما هم واقعا عقلمون به جایی نمی‌رسید. یعنی اگر هم می‌خواستیم برسه باید خیلی انرژی مصرف می‌کردیم تا شاید یه چیزی به ذهنمون می آمد. 144 بر و خطر بالبال وجوهون الاول ان لا یکون السؤال مبنیا علی فرض الاسمه بل یکون المرادو انه لما ذکرت، حالا یا ذکرت، ان الاسمت تنافل استحقاقه، که گفتید که اگر این اسمت، یعنی این اسمت هم که یادتون هست، فرمودن مراد از اسمت اون عدم الاختیاره، الجا و اجبار. اگر خلقت آدم ها اجباری و الجایی می بود، این با استحقاق منافات داشت، قبول کردیم این را، حرف درستی است. فنقول لما لم یبذل لهم الثواب علی ای حال بان یکلفهم العمل، یعنی تکلیف همه را تکلیف بکنه. چرا؟ لیستحقوا الثواب، تا به خاطر این تکلیف استحقاق ثواب داشته باشند. حالا اونایی که مایلند بسیاری به خودشون داره، زمینه رو خدا فراهم کنه، یه کاری کنه که اونایی که اهل استحقاقن بگن آقا ما راه داریم، تکلیف هست، میخوایم عمل کنیم به این تکالیف که چه بشه؟ که استحقاق پیدا کنیم. این اراد و استحقاقه بود، بله؟ و الا اعطاهم من غیر استحقاق. اونایی هم که گفتن آقا ما نه، ما استحقاقش نمیخوایم، به ما بدید، میگه باشه به شما هم میدم. یعنی ثواب را میدهد به اونایی که میخوان ان استحقاقن دریافت کنن، به اونایی هم که نمیخوان و هم میده خلاصه. اما البته خلقتشون جبری نیست، تکلیفن، تکلیف هم کرده که زمینه این استحقاق را فراهم بکنه دیگه، که اینا اگه بخوان عمل کنن به واجبات، معصیات ترک بکنن. حالا هر کس خواست از این را به بهش برسه، بسم الله. هر کس هم نخواست، خدا به همه بده، بالاخره بهش را به همه بده. از این جهت گفتم در جزا فرقی نگذاره. خب فنقول لمن لم یبذل لهم الثواب على ای حال بان یکلفهم العمل یستحق الثواب ان اراد استحقاقه و الا اعطاهم من غیر استحقاق اذ کثیر من الناس یطلبون النعیم بغیر استحقاق. خیلی از مردم، حالا اینا اکثر اقلش کار نداریم ولی زیادن خلاصه، کثیر من الناس که یطلبون النعیم، که بهش را نعیم را میخوان، استحقاقش را نمیخوان. بعد دیگه حالا اینا میگن به ما بدید، مهم نیست، ما را مهد بکنید نکنید. و اینا نمیخوان طبق فطرت عمل کنن دیگه، اینا نمیخوان، میگن ما نمیخوام طبق این استاندارد عمل بکنیم، ما را بهرخوردار بسازید. حالا نمیخواد مدهمون کنید، سلامون کنید، یه قدی هم منت هم بگذارید، عیب نداره، هی شب و روز هی بیاد به رخمون بکشید، بگید آقا دیدی تنبلهای بی عرضه، حالا از این نعمتهای بهشتی هم بخورید، یه هور و قصور مال شما. میگن باشه هرچی میخواید بگو، اینا را از ما نگیری. مثلا عربستان و جاهای دیگه به آمریکا اینا میگن شما ما را تنها نذارید، بیاد هر چی میخواید بهتون بدید. اینا اینجوری میگه. ایران میگه نه، ایران میگه من همه چیزو میخوام، با استقلال میخوام، عزت. یعنی یه نمونه سیاسیش اینه دیگه. چرا اینقدر با ایران مخالفت میکنن؟ مگه ایران چه گناهی کرده؟ هیچ گناهی نکرده، فقط میگه من زیر بار زور نمیخوام برم، حق خودم میخوام بگیرم. اونا بی ارزن تنبلن، میگن ما را برخوردار بکنید. بله، یکی از سلاطین قاجار الان یادم نیست کی بوده دقیقش را، که وقتی حمله کردن شهرهای ایران را تبریز جای دیگه میگرفتن، دارن میان به سمت تهران، قزوین آمدن، کجا آمدن، میگه حالا بالاخره اینجایی که من هستم حفظ میشه یا نه، این مکان حکومت ها، این حفظ میشه، بقیهش مهم نیست، تبریز هم بگیرن، ایران تبریز نداشت چه میشه مگه؟ یه وقت نگاهی نسلا میگه من حکومت کنم، حالا ایران کوچولو باشه، اصلا بشه درند قم بشه، تهران بشه، مهم نیست، من حکومت کنم. یه وقت میگن آقا یک وجب نمیذارم از این کم بشه. جمهوری اسلامی در طول تاریخ هر وقت به ایران یک صدمه وارد شد، مشکلی ایجاد کردن، یه توافقی کردن، عهدنامه در جمهوری اسلامی این کار نکردن. اینا رو باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی چه کرده، انقلاب اسلامی چه عزتی را برای ایران و جهان اسلام. البته خب از میشه از خدمتون که فلا یکون علیهم فی الدنیا والآخره سخط علی المخالفه، بگه سخطی در کار نیست. و علی هازا الجواب ظاهر الانطباق علی السؤال کما لا یخفا. بله، اگر ما فرض را اینطوری بگیریم که از اون فرض معصومانه بودن و خلقت اجباری بیایم بیرون، طرف سوال کننده این را سوال کرده باشه، جواب دقیقا مطابقه اون جواب چیه؟ حالا برگردید جواب امام ببینید، جوابی که امام فرمودن. بله، کاش اینا را اینجور تکثیر نکرده بودیم، اینا اینجور غلط پیدا کردنش مشکل میشه. بله، صفحه 139. فَإِنْ قَالُوا أَوَلَيْسَ قَرْيَةٌ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْكَنْ إِلَى مَا نَالَ مِنْ خَيْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَحِقُهُ فَمَا الْحُجَّةُ فِي مَنْعِ مَنْ رَضِيَ أَنْ يَنَالَ النَّعِيمَ الْآخِرَ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ قِيلَ لَهُمْ چه؟ إِنَّ هَذَا بَابٌ لَوْ سَحَّلَ النَّاسُ لَخَرَجُوا إِلَى غَايَةِ الْكَلْبِ وَالذَّرَاوَةِ عَلَى الْفَوَاحِشِ. اینا الان خلقت جبری و معصومانه که دیگه ندارن، که یعنی زمینی گناه که دلشون هست، راده هم که در کار نیست، چون خیالشون جمعه، هر کاری بکنن بهش را دارن، نعمتهای اخروی دارن، ظلم بکنن نکنن، لذا میگن ما چرا در دنیا بیشتر برخوردار نباشیم؟ یعنی میگن هم دنیامونو داشته باشیم و هم آخرت هم که داریم دیگه، بیمه شده هستیم. در دنیا هم هر کاری بکنیم پیگرد برام نخواهد بود، پیگرد دنیا، اخروی هم که نداره، آخه نتیجه چی میشه؟ قایت کلب و ذراوه علل فواحش دیگه. این دقیقاً جواب امام با این سوال با این فرض کاملا چیه؟ مطابق کمال یخفا. ضرابه را قبل معنا کردن، یعنی عادت کردن که عادت ثانوی میشه، گناه کردن عادت ثانویش میشه، لذت میبره از گناه کردن. از ضرابه علل، یعنی علی اعتیاد معتاد میشه، علی اعتیاد و علل فواحش که نستجیر بالله از این که خدای نکرده عمل بد اونقدر رخنه کنه، رسوخ کنه که آدم بهش عادت کنه. خیلی سخته. لذا اینکه میگن پیر که آدم میشه توبه کردن مشکل میشه، بخاطر همین هاست دیگه. تا جوانتره نوجوانتره اینا هنوز اونجور جا نیفتاده که عادت ثانوی بشه، با یک گریه فلان یا اعتکافی چیزی تمام میشه، حل میشه. اما وقتی که آدم سنش میرد بالا به اینا عادت میکنه سخت‌تر میشه، هی توبه کردن سخت‌تر میشه. خدای متعال انشاءالله به داد ما برسه، عنایت فرماید که شرمنده نباشیم انشاءالله تعالی. در دنیا که بالاخره هوا اونا داشته، تعالی آبرون نبرد دیگه، انشاءالله رو آخرت هم آبرون رو حفظ میکنیم انشاءالله. به حق امیر المومنین، به حق پیامبر اکرم اهل بید امام از سلام الله علیه، ارواحنا له الفدا، که ما هرچی داریم از برکت اون حضرت هست، انشاءالله مورد عنایتش باشیم. خب پس این معلوم شد. فمن کان یکف نفسه عن فاحشتن او يتحمل المشقه في باب من ابواب البر لو وثق بانه سائر للنعيم. این کیه که دیگه ارمیشد که نفس خودش از فاحشه باز بداره و مشقت ها را برای انجام طاعات تحمل کنه، اگر وثوق داشته باشه، لو وثق، اگر اطمینان داشته باشه، بانه سائر للنعيم لا محاله، دیگه لغره به اینا میرسه. فکان بله لا محاله. او من کان یأمن علی نفسه، از این طرف کی دیگه امنیت داره، چون هر لحظه همه آزادن دیگه، همه مجاز و آزادن که هر کاری بکنن دیگه، نمیشه براش معنی ایجاد کرد که آزادیه، میشه حکومت جنگل، یعنی هر کسی خوابیده شب هیچ امان ندارد که یک قلدری بیاد و او رو بکشه و بهش تعرض کنه دیگه، امنیت از بین میره. او من کان یأمن علی نفسه و اهله و ماله من الناس لولم یخاف الحساب و العقاب. حالا نگاه کنید دوستان، اینا نکات خیلی مهم داره دیگه، یعنی اصلاح بشر بدون ایمان به معاد و دین و آخرت اینا نمیشه. این که امروزه زمزمه معنویت بدون دین رو مطرح کردن یه عده، قبلا بوده ها، میگن جامعه بشری معنویت گرا باشد دینم لازم نیست. یه دی متاسفانه به عنوان این که ما روشن فکریم و این حرفا رو میزنن، حرفای جایی نمیشود. یعنی بدون معاد بله الانسان بله فلا اقسم به یوم القیامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر چه امامه یسأل ایان یوم القیامه. معاد را برداری لجان گوشک نمی انسان لیفجر امامه، میخواد هر کاری میخواد بکنه بکنه، همچی که به فکر معاد میفته و به قبر میفته و برزخ میفته، ایمان داشته باشه یه خودی کنترل میکنه خودش. توجه فرمودید که اکیس الناس حدیث را بفرمایید، اکیس الناس اکثرهم ذکرن للموت. اینه زیرکترین آدم ها کیا هستن؟ آقای خاوری هست که چند میلیارد پول ملت را برداشت رفت خارج، مردم دنیا میگن عجب آدم باهوش زیرکی بود، ببین چی کار کرد. اون یکی کی بود؟ اون جوان جزایری بود، چه بود؟ زنجانی بود؟ بابا که زنجانی بود، از این زیرک هست، این احمقترین هست. احمقترین آدم ها کسیه که به خاطر چهار روز دنیا خودش را مدیون صغیر و کبیر کنه. زیرکترین آدم کسی که بیشتر به یاد مردنه. میشد مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی که به نقل از مرحوم آیت الله بهجت وقتی میخواست بخوابه به قدری گریه میکرد متکاش خیس میشد خوابش میبرد. اینجوری بودن آدم ها، اینجوری هستن دیگه. این به یاد مرگه میترسه گریه میکنه. بنابراین نمیشه بدون معاد و بدون ایمان به خدا و اینا جامعه را درست کرد. من واقعا تعجب میکنم آدم بعضی از این آقایان خلاصه چه میشود پشت میز که مینشینن، به مقام که میرسن نمیدونم اینا قبلا هم عقایدشون اینجوریه یا حال به حالی میشه آدم وقتی که ریاست پیدا میکنه پشت میز قرار میگیره. من نمیدونم، یه وقت یه طنزی تلویزیون نشون میداد البته که یه آدمی وقتی از میز میرفت اون طرف روبراه بود، با مردم درست برخورد میکردن. همچنین که نمیداد پشت میز میشه از این حرفا شروع میکرد به عتاب و خطاب و قلدری و حرفا، این نشان میداد که مثل اینکه این میز به آدم یه حال دیگری میده. واقعا بعضی حرفا حرفای خیلی قابل تأملی است. اینکه مثلا ما اعلان کنیم رسما ها اعلان کنیم که ماهواره و اینترنت هیچ آسیبی به ایمان جوانهای ما نمیزند، من واقعا از این حرف متعجبم. چجور آدم این رو با جرأت میگه؟ اونم یک کسی که در یک مقام بالایی قرار گرفته، کسوت لباس روحانیت هم داره، واقعا عجیبه. این همه طلاق زیاد شده، این همه روابط نامشروع به وجود، خیابانی به وجود آمده، اینا محصولات همین ماهواره ها و این برنامه ها نیست؟ این همه جامعه شناسا شما که میگید باید علمی حرف بزنیم، که خب عالم ها رو بیاید حرف بزنن، چطور خودتون همین حرف ها رو بی حساب کتاب میزنید؟ اونی که جامعه شناسه، اونی که روانشناسه، اونی که مطالعه میکنه میگه با اینا خطر داره، چشم میبینه، بله این وارد میشه، هوس میکنه اینا. حالا تلویزیون خودمونم مشکل ساده، تا چرا ازتون ماهواره ها که یه لخت و او رو همه اینا رو میان پخش میکنن، واقعا اثر نداره. آدم واقعا توی تیتر روزنامه خواندم، نمیدونم الاخده الا کاتبه، این تیتر روزنامه بود که این ماهواره و این اینترنت هیچ گونه صدمه‌ای به ما نمیزنه. بی خودی ما یه سپر گرفتیم در مقابل اینها، و گاهی هم شمشیر چوبی برمیاد، میگه گاهی هم شمشیرامون هم چوبی هستن، نمیبره. واقعا اینجور ما بیام خیال مردم رو راحت کنیم، ماهواره ها را دیگه بگذارید آزاد آزاد باشه، میشه؟ وای به حال این بچه های آینده ما بندگان خدا که گرفتار میشن با این طرز تفکرها به عنوان در واقع مدیریت فرهنگی جامعه و نمیدونم اجتماعی جامعه و اینا. واقعا چیز عجب غریبیه. خدا انشاءالله حالا بگردید دیگه عادش پیدا کنید. در حد من لااقل اهل مطالعات اخبار رادیو و تلویزیون. امروز البته پیک بامدادی یک تحلیل طنزآمیز خوبی رو این قضیه گذاشته بود، پیک بامدادی امروز رادیو. من خبرهای رادیو رو بر تلویزیون ترجیح میدم، شاید گفتم خدمت، چون پیک بامدادی داره تحلیل میکنه مسائل رو. پیک نیمروزی هم فعلا درست کردن، قبلا تا نیمروز بود پیک نیمروزی، بعد از خبر دو هم بله مطالبی دارن، اینا میپردازن به مسائل اجتماعی فرهنگی، اینا بررسی میکنن. روزهای جمعه هم یک تلویزیون برنامه خوبی داره به نام چیز، گزارش هفتگی. اون هم چیز قشنگیه، خیلی از دنیا و مافیها و خارج و داخل و درگوشی و غیر درگوشی و گفتند و نگفتند و بالاخره یه چیزایی را که نمیشه اوریان بدی با یه طریقی آدم را، اطلاعات آدم را زیاد میکنه. ما که سرگرم مطالعه و بحث اینا هستیم دیگه، حالا اینا را غنیمت میشونه. روز جمعه یک ساعت این را داره میگذاره، چیز قشنگی است قبل از اخبار تلویزیون. این قضایای اشراقی دیگه باید از مسائل سیاسی مطلع باشید. العالم به زمانه لا تهجم علیه چه اللوابس. بنده جناحی نیستم، خدا شاهده، خط جناحی هیچ خدا شاهده ندارم اصلا، یعنی به قدر من پرهیز میکنم از این جناحی که حتی از اینکه عضو جامعه مدرسین بشم اجتناب کردم، با اینکه جامعه مدرسین حالا برای خودش یه نهاد علمیه، ولی حقیر اعتذار جستم نرفتم جز و حتی جامعه مدرسین بشم، که دیگه هیچ گونه حاشیه سیاسی حالا جایی نیستم، ولی نداشته باشم کلا. اما بالاخره آدم فکر که میکنه مطالب رو که میبینه که اینا نمیتواد دیگه اغماز بکنه. خب این آقا تمام، این جواب اول. اگر فرض اشکال یا سوال بر غیر از اسوت و غیر از جبر باشه، جواب کاملا با سوال چیه؟ منطبقه. این چیزی که به بال علامه مجلسی رسیده اولش این بود. حالا بریم سراغ دوم، دوم و سوم. کجا را؟ فکانه تا اینجا دیگه. او من کان یعمن علی نفسی و اهلی و مالی من الناس لولم یخاف الحساب العقاب فکان الضرر هذا الباب سینال الناس فی هذه الدنیا قبل الاخره. یعنی این باب اگر گشوده شود، یا آجان خیالتون راحت باشه اونجا هیچ مشکلی ندارید، اون وقت این ضررش برای مردم در این دنیا قبل از آخرت فراهم میشه. سیکون فی ذلک تعطیل العدل و الحکمه معن و موضع للطعن على التدبير. اینا همش باعث شد که حکمت الهی، عدل الهی زیر سوال بره، تدبیر الهی مورد طعن قرار میگیره، به خلاف الصواب و وضع الامور غیر مواضعها. این تمام یعنی برخلاف اون چیزی که ثواب هست و مقتضای خرد، مقتضای عقل، مقتضای منطقه، یعنی ناثوابه دیگه. این تدبیر ناثوابه، بر اساس ثواب نیست، بر اساس عدل نیست. فیکون فی ذالک تعطیل العدل و الحکمه و موضع عطف است بر تعطیل و موضع اون لطعن علی تدبیر باز و وضع اون و وضع الامور، این عطف است همش بر اون تعطیل. فیکونو اسم یکونو اون خبرش فی ذالک، فیکون تعطیلو و موضع و وضع او همش برمیگرده به یک جا، یعنی اسم کانه یکونو و اینم عطف است بر اون. خب از بفرمایید بریم سراغ اون جواب دوم علامه ببین چیه. اصان پیدا کردیم صفحه 144 دیگه. اصان، حالا من عبارت رو اول میخونم بعدم توضیح از ان یکون از سوالو. آقا شما بجزوه ندارید؟ آقا سگه بله؟ چرا نگرفتید؟ آقای مشتوازده بنده خدای اعلان کردن که جزوه دارید. از این جزوه آقا امراضون ندارید دیگه، برای یه جزوه بعد یا بنشینید خدمت یکی از آقایان اگر که ببینید فعلا این بعد میارم خدمت یکم بشینید خواهر برادروار برادروار که داره هم بنشینید. بله ایشالا اینجا مشکلی نداره، اینجا مشکل سال نیست دیگه، در هم در مسجد هم طلبه هستید، اشکالی ایشالا نیست. هر شبت خدمت که ببینید، چون دیدن عبارت کلام اینا خودش محصر. از ثانی ان یکون از سؤال و مبنیان علا فرض الاسمه، یعنی همون فرضی که بود که اسمت هم به معنای الجا و غیر اختیار. فی بعض هم، البته فی بعض هم کیا که انه خدای متعال دو جور مخلوق داشته باشد، انسانها ها. یه دسته اون انسانهایی که میگن آقا ما میخوایم به استحقاق کمالات برسیم، میگن خیلی خب ما شما را اینجوری خلق میکنیم که دارای این ویژگی باشه که بتونید برسید. اون عده میگن آقا ما نمیخوایم، ما استحقاقش نمیخوایم، فقط همون نتیجهش میخوایم، استحقاقش نمیخوایم. خیلی خب اینا را معصومانه خلقشون بکنه، یعنی خلقت معصومانه یعنی جبری داشته باشن این گروه. پس میشن مردم دو دسته، خلقتا یک دسته خلق و مختارن تا به استحقاق ثواب اینا برسن، یه دسته نه خلق و لا عن اختیارن، اینا دیگه استحقاق براشون حاصل نمیشه، آ به نتیجه میرسن. فرض اینه، یعنی این گروهی که یادتون هست که کلام به اینجا رسید دیگه که امام فرمود این با اون مقام منیع و فلان اینا سازگارنه، یه عده گفتن آقا ما به ایناش کاری نداریم، میشن یک عده. پس این عده خلقتشون بشود همون معصومانه، اونا غیر معصومانه، اونا مختار، اینا غیر مختار، که هر دو هم نتیجه یکی میشه. نتیجه هر دو اینه که برخوردار از مثلا بهشت بشود در نهایت اگر استحقاق پیدا کردن. خب و هم الذين يطلبون الثواب ولا يريدون استحقاقه كما هو ظاهر السياق. علامه میفهمد سیاق هم همین فرض را اقتضا میکنه، یعنی اون فرض اولمان خلاف ظاهر کلامه، ولی این نه، این طبق همین ظاهر داریم میان جلو. یعنی سوال کننده گفت آه این عده اینجور باشم، حالا میگه خیلی خب ما همین فرض رو بحث بکنیم که یک عده خلقتشون جوری است که استحقاق براشون حاصل میشه، یه عده خلقتشون همون معصومانه است و غیر اختیاری و اینا دیگه استحقاقی براشون در کار نیست. خب این چه اشکالی داره؟ و یکون و حاصل الجواب، حالا جواب اینه که انهو لو کان المجبور علی الخیرات، یعنی همین گروهی که خلقتشون اختیاری نیستش و مجبورانه به اون کمالات میرسن، مثلا لو کان المجبور علی الخیرات مصابن، که روز قیامت به اینا ثواب بدن، بهش بدن، و مقتضی العدل ان یکون غیر المجبور الطالب للخیر والاستحقاق غیر معاقب علی حال، عدالت در جزا، عدل جزایی اقتضا میکند که اون گروهی هم که گفتن آقا ما مرد میدانیم، میخوایم استحقاق پیدا کنیم، ما طالب کمالیم، میخوایم استحقاق پیدا کنیم، ولی حالا یه جاهایی نتونستن، اینا از عقوبت اخروی هم مسئول باشن. خدایا عدلت کجا رفت؟ اونها را که اونجوری خلق کرده بودی بردی بهشت، ماها را که خلقتمون جوری دیگری بود، یعنی زمینه گناه در ما گذاشتی. یک، ناملایمات عالم هم که برداشتی، چون فرض این است که این ناملایمات نباشه دیگه. فرض آقایان این است که ما در این دنیا که زندگی میکنیم استحقاق نمیخواهیم این فشارها و ناملایمات و سیل و طوفان و زلزله و حوادث و غیره را اصلا نمیخواهیم، اینا برداشته بشه. پس عالم طبیعت عاری هست از حوادث ناملایم، درست؟ این عده بندگان خدا خلقتشون مختارانه است، غریزه دارن، شهوت دارن، زمینه گناه درشون هست. اینا روز قیامت میگن پروردگارا اونها را که زمینه گناه درشون نگذاشتی مفت و مجانی بردی بهش، ماها را که زمینه گناه درمون گذاشتی عوامل باز دارن درم که لطف بود برداشتی، لااقل عالم طبیعت را میگذاشتی که مشکون باشه از این ناملایمات، یه قدر زنگ خطر برام ما باشه. هیچ، ما احساس کردیم هیچ خطری که در مقابل نداریم، غریزه آمد ما را به وادی گناه کشید، دیگه چرا ما را عقوبت میکنی؟ عدل اقتضا میکنه که ما را عقوبت نکنی، ما را باید عفو میکنی، یک عفو عمومی هم به ما بدی. دقت میکنی؟ پس اونها سالبه به انتفاع موضوع از عقوبت، چون که جبرن اصلا براشون گناه معنی نداشته، امکان نداشته، اینا سالبه به انتفاع محموله نه به انتفاع موضوع. میگن بله ما موضوعش رو داریم، عدلت کجا هست؟ عدل جزایی از کجا رفته؟ اونا رو مفت و مجان آوردی بهش، هیچ عقوبتی هم نکردی، ما که بالاخره زحمت هم کشیدیم، تلاش هم کردیم، عوامل بازدارنده دنیاوی رو هم برداشتیم، اون ناملایمات و شرور و اینا که بالاخره یه وقت زنگ خطر برام میشد، ما دیدیم دیگه زمینه خیلی بازه، هیچ مشکلی که نیست، رفتیم گرفتار این گناه اینا شدیم و نتیجه‌اش میشه. خب پس نتیجه چی میشه؟ و این دسته دوم، دقت کنید، خطر اون از این دسته دومیه میشه، که چه؟ که اینا آدم معصومی که نیستن، که جلوهشون هم که بازر راده ای هم که ندارن، اینا هم تقیان میکنن فل جمله، نه گالا بل جمله ها، لازم نیست همشون تقیان کنن، اما بالاخره یک بخشی از اینا گناه میکنن، ستم میکنن، تعدی میکنن، برای جامعه خطر ساز میشن. جامعه بشری از ناحیه این گروه با این فرض متضرر میشه، این فرض غلطه، یعنی با عدل الهی نمیسازه، با حکمت الهی نمیسازه. اسمت یه دسته، بله بله، آره یه دسته فرض داره که این دسته دیگه اسمت چه؟ خلقت جبری ندارن. دقت کنید، مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی چی چیه؟ همینه که غریزه و تمایلات و اینا دارن، میتونن داعی بر گناه دارن، میتونه ایجاد بشه. مانع مفقود، مانع مفقود چی چیه؟ مانع مفقود اینه که این حوادث ناملایم طبیعی رم که فرض نباید باشه دیگه، والا حیات اونا منقص میشه دیگه، بس بس این است که زندگی طبیعت حوادث توش نباشه. آخرت هم که عدل خدا اقتضا میکنه که اینا رو مجازات نکنه. ملاحظه میکنی چی میشه؟ اگر خدا مجازات کنه اونجا عدل الهی زیر سوال میره، خدایا آخه ما چه تقصیری کردیم؟ ما رو دارید مجازات میکنید، ما رو نمیکنید؟ بیشتر باید هوای ما رو داشته باشی، بیشتر باید هوای ما رو داشته باشی، برای خاطر اینکه ما تلاش کردیم، کوشش کردیم، اون موانع هم که برداشتی. پس دنیا که مصائب نیست، بازدارنده، آخرت هم که عقاب نیست، اینا دیگه زمینه گناه براشون باز میشه، نه بالجمله ها، لااقل در بین اینا، مثل همه آدمای معمولی دیگه، مثل همه آدمایی که ما هستیم، چطوره زمینه گناه فراهم میشه؟ این خلاف حکمت الهیه. بله دیگه، در فرضی که عوامل بازدارنده رو میذاشت براشون، چون بالاخره خدای متعال میگه بله من میدونم شماها میخواید استحقاق داشته باشین، میگن البته مشروطه، به شرط اینکه این عالم طبیعت همین مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه. نه مشروطه، میگن بله ماها استحقاق میخوایم، اما نه اینکه سرنوشت عالم یه جوری بشه به ضرر ما باشه، سرنوشت عالم را شما جوری مدیریت کنید که ما له نشیم. میپذیریم استحقاق را، منتها نظام عالم عادلانه باشه، عادلانه باشه، تکوینا و تشریعا. تکوینا این است که خیلی خوب تو این عالم و یه وقت ما گناه کردیم، ظهر الفساد فل بر و بل بر به با کسبت عید ناسش باشه، اینا شما برداشتید. اینی که لعلهم اخذناهم بالبأسا و الضرا را برداشتی، یعنی این عوامل رادع را تو برداشتی از سر ما به نفع اونا. چرا به نفع اونا برای ما برداشتی؟ چرا ما را داری ظلم میکنی؟ چرا تبعیض در حق ما داری روا میداری؟ بله ما طالب استحقاقیم، اما دیگه نه اینکه همه چی به ضرر ما باشه، که انتخابشون مشروطه به عبارت اخرى. میخواد عبارت را حالا ببینید، خدا رحمت کند علامه مجلسی، یعنی واقعا من فکر میکنم اگه ایشون رو نگفته بود، من که هر چی فکر کردم عقلم به اینا نمیرسید انصافا. بله نه دیگه نه، چون عدل الهی را که مطرح میکنن میگن یقینا خدا عادل با ما بر عدل رفتار میکنه، ما رو نمیبره جهنم دیگه، اگه بناس اونا را نبره به طریق اولا ما را نمیبره دیگه، خیالشون تخت میشه، یعنی خیالشون تخت میشه. خدا رحمت کنه، من واقعا عرض میکنم ها، مرحوم علامه مجلسی اینا تأییدات الهی هستا، اینا خدا شاهده، یعنی باید یک جرقه ای وقت یه جایی بزنه میزنه میزده برای اینا اهل جرقه بودن، وصل میشدن گاهی صرف عقل متعارف. اینا رو چقدر باید بینشینه فکر بکنه اینو تو ذهنش بیاد، عادی نیست. خلاص رضوان خدا بر این شخصیت ها باد، قدر بدانیم. حالا ما گاهی وقتا این میشه اخباری، یکی میشه نمیدونم اصولی، یکی میشه نمیدونم چه، اینا اشتباهاته. همه علمای ما محترمن، همه محترم، هیچ وقت ما نباید انگ بزنیم به یه عده بگیم آقا اینا ظاهرگرا بودن، نمیدونم قشرگرا بودن، نم فلان بودن، اینجور نبودن اینا. حالا در حد ما نبودن، خب در حد شما، کی گفته حالا حد شما درسته؟ شاید نقد میکنه دیگه. باید یه مقدار با هم کنار بیان، یعنی یه مقدار انعطاف باید داشت در این مسائل نظری اجتهادی ها. دوم بشه آدم بگه نه این است که من میگم الا این، همه رو بریزید تو کنار، این غلطه، این درست نیست. بله حالا بگه آ اشتباهه، حرف شما اشتباهه، تو اشتباه. ممکنه یکی هم بعد به من بگه اشتباهه. اینه که ما علامه مجلسی همون قدر عزیزه که علامه طباطبایی عزیزه، حاج نصیر طوسی همون قدر عزیزه، شیخ صدوق همون قدر ما عزیزه، شیخ مفید همون قدر عزیزه، ولی خودشون بین خودشون دعوا داشته باشن. ما چیکار به دعوای اونا داریم؟ دو تا عالم با هم دعوای علمی کردن، ما هم به هر دو احترام میذاریم. شیخ صدوق برای ما صدوق المحدثین است، امام رضوان الله علیه شیخشون میگه صدوق المحدثین. حالا شیخ مفید هم که ماهی تشیع عقاید شیعه است، یه مقدار اینا رو باید نگاه کنیم. این جنگایی گاهی میشه دیده اید، شبنامه می نویسن علیه فلاسفه، اون شبنامه می نویسن علیه سنمونم فلان، اون چه اینا اشتباهاته، اینا بازاری برخورد کردن، ژورنالیستی برخورد کردن با علم و دانش و ثقافه است. علم و دانش و ثقافه فقط ثقافه می شناسه، تعقل می شناسه، تفکر می شناسه، این حرفا غلطه، این حرفا به نظر من اشتباهه. بعضی اصلا انقدر تون میرن ها، من شنیدم اینا را نستجیر و بالله، لعن میکنن بعضی از علمای شاخص که ما افتخاراتن ها، هم معاصرین هم اونایی که از دنیا رفتن. من شنیدم ها، این خبر موثق دارم، یعنی بعضی از شاگردان ما یه بعضی از جا تدریس میکنن میگن ناره اینجور هم بزن، بعضی از اعاظم ما را حوزه که از افتخاراتن صریحا لعن میکنن اصلا، میگن اینا چه افتخاری کنن. علامه طباطبایی را مثلا در بعضی از جاها گاهی میشن حتی اینجور بک بکنن. راجع به فرمان این تنگ نظریه، این ظرف کوچولوئه، یه رو دماغش فقط میبینه، بزا اصلا نگاه عمیق وسیع نداره. بابا علامه طباطبایی، حالا شما یه جا میگه اشتباه کرده، خب این نقد علمی کنید دیگه، چرا زیر سوال ببرید؟ اونم توهین به علمای بزرگ. میگم در حد لعن ها، من شنیدم مثلا لعن هم میکنن، یعنی که اینا جزء فضائل خودشون میدونن که اینها چون خراب کردن. مثلا ملا صدرا میگن که شنیده این قضیه را، نجف رفته بود زیارت کنار قبر از تعمیس عام الله علیه، داشت زیارت میکرد، دید یه نفر هیچ چشمی دست به زری میگه اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا صدرا، خودش ها شنید. این رفت جلو گفت آقا ببخشید این ملا صدرا مگه کیه، مگه چیکار کرده شما لعنش میکنید؟ گفت مگه تو خبر نداری؟ گفت حالا بگو من بدانم. گفت بابا ایشون قائل است به وحدت واجب الوجود، وحدت واجب الوجود. میگم ملا صدرا گفت خب این یه گناهی، ملا صدرا اگه این باشه که هرچی میخواد لعن کنه، همین لعنا میشه و ثواب، برای اینکه خیلی کار خوبی کرده دیگه، واجب الوجود یکیست، خدا یعنی یکیست دیگه، یعنی کار اینجور میشه. وقتی از مسیر خارج میشه طرف یه وحدت وجود میفهمه، اونم نمیدونه اصلا وحدت وجود چی چیه، وحدت واجب الوجود چی چیه، میگه یه قائل به وحدت واجب الوجوده. خب اینم شد دوم. خوندیم عبارت را یا نه؟ ان یکون السؤال مبنیا علی فرض الاسم فی بعضهم، اون بعض کنما هستن و هم الذین یطلبون الثواب ولا یریدون استحقاقه کما هو ظاهر السیاق. جواب چیست؟ و یکون حاصل الجواب انه لو کان المجبور علی الخیر خیرات مصابن، اون گروهی که خلقتشون جبریه اینا مصاب هستن، فمقتضى العدل ان یکون غیر المجبور اون گروه بعدی للخیر والاستحقاق غیر معاقب علی حال و الا لکان له الحجه علی ربه، اون وقت حجت بر خدا داره. به انک لم تعصمنی، خلقتم را که اینجور قرار ندادی کما عصمت غیری. این یک. و منعت عن اللطف بالبلایا و الصوارف عن المعاصی فی الدنیا، چون به نفع اون گروه ناملایمات و مصائب دنیا را هم که برداشتی که اونا خود کیف کنن، پس این عوامل راده را هم که برداشتی سر راه ما. ثم تعذبنی علی المعاصی، هم در خلقت هم اینجور هم عمل کردی، هم موانع را برداشتی، حالا ما را عذابم میکنی. فعلی هذا فلو علم غیر المعصومین، حالا این گروه، این گروهی که معصوم نیستن و مختارن، لو علمو ذالک خیالشون جمع میشه دیگه، ما را خدا عقاب نخواهد کرد، لدعتهم الدواع النفسانیه، فی الجمله البته لازم نیست همشونا، لدعتهم الدواع النفسانیه الى غایت فساد. و هذا وجه وجیه، این وجه خوبیه در برای توضیح عبارت، لکن یحتاج الى تیه، بعض المقدمات معلوم شد دیگه، بعض مقدماتش همین است که دو گروه بشند و یک گروه خلقتشون اینجوره یک گروه خلقتشون اونجوره، از چه اختزا میکنه و اینا دیگه، این چند مقدمه. اینم پس بنابراین یک تقریری که جواب با ظاهر اون سوال یکسانه، فرض اسمت خارج نشده. نمیدونم میرسون سوم رو هم بگم یا نه، نمیرسون دیگه. اجمالش اینه، سوم دقیق تر از این هم یه خودی بیشتر دقت نیاز داره. لذا خود علامه مجلسی هم میگوید که ولا یرد علیه سوال علی غایت لطف و دقت. بله میترسم دیگه من وارد بشم بگم، چون درس هم هستش و شما هم درس دارید، طولانی بشه، حالا بگذاریم دیگه، عجله نمی کنیم. و صلی الله علی محمد.